سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابه له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. الثاني ان يكون الاضطرار به سوء الاختياره. در مورد درس جلسه قبل چند تا نکته موند که عرض کنم. یکی این که دیروز خارج از کلاس با سرور فاضل جناب آقای خانی دامت توفیقات رو بحث میکردیم. الحمدلله فایده اون بحث این شد که برای لبوغ من بتونم وجهی رو بفهمم و این فایده است که یکی از فایده است که مباحثه دارد و فکر میکنم همین هم مد نظر مرحوم مظفر بوده باشد که چرا ایشون نوشت تنبیهون مما یلحق به حاضر با این موردی که استر رئل ارتکاب فعل محرم. ببینید چی جور بحث شروع شد. بحث سر مسئله الاجتماع، مسئله اجتماع امر و نهی بود. ایشون اومد فرمود مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض و تزاحم جداست، چون تعارض مربوط است به تکاذب و دلیل فی مرحله جعل و تشریح. لذا اگر یه جایی تکاذب و دلیل در مرحله جعل و تشریح نداشتیم دیگه بحث میاد یا وارد مسئله اجتماع میشه یا مسئله تضاد. این دوتا صورتشون از نظر مرحوم مظفر یکسان بود، فقط فرقش این بودش که تو مسئله اجتماع امر و نهی از نظر ایشون محل مندوحه بود، تضاهم بدون مندوحه بود. فرمود اگر مندوحه نداشته باشیم تضاهم یعنی برید سراغ اقوال ملاکن. ببینید حرمت اقوا ملاکن است یا وجوب. خب با توجه به این پیشینه اون الاولی که ایشون فرمود الاسترارو علا نحوه الاول کمن استر لانقاض غریق علت تصرفی ارض مقصوبه، این واقعا مثال بود بسه تضاهم اقوال ملاکن. مسئله الاجتماع را بحث کردیم، حالا وارد کجا شدیم؟ اجتماع امر و نهی مع عدم المندوحه، یعنی وارد بحث تضاهم شدیم. خب اون اولین مثالی که ایشون زد استر لانقاض غریق علت تصرفی ارض مقصوبه، اونجا همون جایی بود که یقع التضاهم بین الواجب و الحرام. تو این قسمت تنبیهون لحوق ما دیگه در حقیقت تزاحمی نداشتیم، به خاطر اینکه خود ایشون در نقول و فرمود به خاطر استرار نهی اصلا از فعلیت میفته، ام میشه بدون مزاحم. لذا این سیر بحثی میطلبه که ایشون اولی رو اصل قرار بده چون مربوط است به تزاحم و اقوال ملاکن، این دومی چون در با اولی به تعبیر ایشون در سبق اختیار نداشتن مکلف در جمع یکسان است، اینو ایشون ملحق کرد. یعنی خدمت شما عرض شود تو این بحث بود و دلیل لبوغش هم این باشه که در حقیقت اینجا امر بدون مزاحم، لذا این میشود فرع، اون میشود اصل. به نظر میاد که مرحوم مظفر تو ذهنش این بوده و بسیار برای ما این قوی شد در اثر این مباحثه با این فازه. خدمت شما عرض دامت توفیقات. نکته دوم این که رفقا برای بحث تنبیهون بحوث شهید صدر رو ببینید، ای کاش وقت بود من درس میدادم، جلد 384 و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 88 تا 89 وارد اون بحث تصرف زائدی که در صلات دیروز مطرح کردیم میشه، کلام صاحب جواهر رو نقل میکنه و میگه حق با صاحب جواهر است. اون رو هم اونجا ملاحظه بفرمایید. نکته دیگه ای که عرض کنیم، تو عبارت مرحوم مظفر اینجور مرحوم فرمود فهل فی هذا الفرض یجب علیه الاتیان بالعباده و تقع صحیحتن اولا. ببینید خود ایشون در ظاهر امر رو این مانو نداد که چرا سوال رو دو قسمتی بیان کرد، یکی تکلیفی یکی وضعی. آیا یجب علیه الاتیان بالعباده، اصلا واجبه؟ بعد از این که واجبه آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ فلذا تو نقولا ببینید چه جور جواب داد، لا ينبغ الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحيحا. این نحوه سوال به ذهن طلبه دقیق میزنه، مگه میشه با بودن مثلا سله کسی بگه اصلا بر چنین شخصی واجب نیست؟ که مرحوم مظفر اینجوری سوال کرد، هل یجب علیه الاتیان بالعباده تکلیفا؟ و بعدش هم سوال از وقوع صحت کنیم وضعا. جواب آن است که بله بله، ادعی فرمودن اصلا یک چنین صلاتی بر یک چنین مکلفی با اون شرایطی که دیروز گفتیم واجب نیست، قائل داره. لذا مرحوم مظفر سوال رو دو تیکه مطرح کرد، دو تیکه. کجا میتونید این قول رو ببینید؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو جلد 4 337 338 و تو صفحه 361 اسامنه ذیل نقطه اسامنه فرموده که بله طبق قاعده اولیه یه عده معتقدند که اگر صلات مستلزم تصرف زائد شد مثلا در رکوع یا سجود، اون وقت دیگه این کل مرکب از وجوب میفته، کل مرکب یعنی کل اون عبادت دیگه هیچ گونه وجوبی ندارد، بعد بریم سراغ قاعده ثانویه. لذا این قائل دارد ولو حتی خدمت شما عرض شود بر اساس قاعده اولیه که عبارات آقای خویی کاملا این رو نشون میدن. اما نکته آخر این بحث، این قیله ان النهی اذا زالت فعلیته من جهت الاسترار لم یبق مانع من التمسک به عموم الامر. مرحوم مظفر فرمود این غفلت ظاهره است، ولیکن عده اتفاقا همین نظر رو دارن. تا اونجا که عده وقتی عبارت مرحوم مظفر رو دیدن بهشون برخورد و و گفتن عبارت شما غفلت ظاهر است. همین غفلت رو به خود مرحوم مظفر برگردوندن، من جمله صاحب مقدمات و تنبیهات که حالا متاسفانه کتابش نیامد که من این عبارت رو بخونم. خدمت شما عرض شود که ایشون میگه این غفلت ظاهره، شما غفلت ظاهری. میدونید چی میگن اینا؟ اینا میگن خوب بافتی و تمام کردی مسئله رو، به ما گفتید شما نفهمیدید فرق تزاهم تعارض با غیر تعارض چیه. جناب مظفریه رو دیگه بر میگردیم به جواب اشکال خودت، به اون نقولو. خدمت شما تو نقولو شما چی گفتی؟ حالا اینا دیگه من دارم میگم دیگه، حالا فراتون عبارت هم خواهم خون انشالله تعالی. میگن شما در اون نقولو چجور جواب دادی؟ در اون نقولو فرمودید که خب الان دیگه گیر نمیم بعد قبلش درست. خدمت شما تو اون نقولو شما چیکار کردی؟ از اول بسم الله اینجور جواب دادی، گفتی که این آقا مستره، مستر قدرت نداره، کسی که قدرت نداره نه نسبت دو فعلیت میافتد، امر میشه بدون مزاحم، مشکل حل کردی، گفتی عبادت صحیح است. چطور به ما که میرسه اینجوری عمل نمی کنی؟ به ما که میرسه چی گفتی؟ گفتی ببینید بحث ما سر این است که دو دلیل متعارضینن، در متعارضن هر کدوم میگن اون یکی کذب است در مورد اجتماع، حجت نیست. بله وقتی که ما بعد از این که از این مرحله عبور کردیم جانب نهی رو ترجیح دادیم، میگیم این جانب نهی هم که ترجیح دادیم آنچنان کارا نیست در مورد مصداق ما. چرا کارا نیست؟ به خاطر اینکه این مستر است، قدرت بر ترک قصد ندارد طبق فرق، لذا این نه کارساز نیست برای ما. ولیکن ما به شما جواب میدیم، میگیم اول لطفا اینو بیان میکردیم مثل مال خودت. حالا خود ایشون هم اینجوری نگفته، من دارم پیاستارشو زیاد میکنم دارم که خب اینو اول بیان کن. اگر اول بیان کنیم چی میشه؟ میگه ادله اضطرار روایات و همین مثلا بحث شرطیت قدرت اینا چی به شما میگن؟ میگن اصلا نه واقعا این مکلف را نمیگیرد. کدوم تعارض؟ تعارض فرع بر این است که نهی موجود باشد. تا این آقا وضعیتش اینجوری می شود اصلا ادله نه اینا نمی گیرد. تا اون شما بیاید بگید ام با نه تعارض کرد، کدوم نه؟ نه اصلا اینو نگرفته. نه وقتی نباشد کدام تعارض؟ تا بگید دلیل الام حجیتش را از دست می ده. وقتی دلیل نه این آقا را نگیرد خب ام می ماند و ام می ماند، تعارضی نیست، هم میماند. لذا این آقا چه بنابر مبنای اول، چه بنابر مبنای دوم، چه بنابر کسی که میگه نیاز است به امر فعلی، چه کسی که میگه نیاز نیست، رجحان ذاتی کافی صلاته و صحیحه. لذا عده‌ای معتقدن که مرحوم مظفر خودش غفلت ظاهره کرد، که حالا اگر عبارتش گیر میمن چند؟ 261 نه 261 نیست. خدمت شما عرض شود که حالا وقت بذاریم پیدا کنیم مهم نیست، مهم این بود که نکتهش رو تقدیم محضر کردم. اینها تا اینجا چی؟ دیگه شما تأمل بکنید دیگه، از ثانی تأمل بکنید که ببینید مرحوم مظفر درست بود. اول اینجا باید تعارض رو ببینیم، تعارض واسه چه مقامی بود. آیا قبل از اینکه به مقام امتثال برسیم اول باید به مقام جل نگاه کنیم، یا اون وقت اول مقام امتثال رو نگاه میکنیم، در مورد این آقا نگاه میکنیم، نه رو میاندازیم، اون وقت از این حرفا میزنیم؟ ظاهرا با نکاتی که قبل گفتیم شما ها بتونید خوب حلاجی کنی که کدوم درست گفتن. اثانی، دومین مورد استرار اونجاییست که استرار به سوء الاختیار باشد، به سوء الاختیار باشد. تا الان هرچی خوندیم عدم مندوهه استرار به خاطر این بود که خودش اختیاری نداشت، حالا چه در اون مسئله از چه در اون مسئله فن، ولی اینجا استرار به سوء الاختیار است. مثل کی؟ مثل کسی که متعمدن وارد مکان غصبی می شود. کسی که وارد مکان غصبی میشه، این لا تقصب الله تعالی و تبارک شارع مقدس او رو میگیره. لا تقصب، در هیچ حالی در هیچ وضعیتی غصب نکن. خب این آقا مجبوره برای این که غصب رو غصب نیاد، ای غصب اضافه نشه، حرام رو حرامی نیاد، غصب رو غصب نیاد، خارج بشه از مکان غصبی. حالا حین الخروج این آقا اذان شد، حین الخروج اذان شد و این تا موقعی که بخواد برسه به مکان مباح خارج از این مکان غصبی، مثلا میگه چی میشود آقا؟ صلات زیغ میشود. این است که مجبور از حین الخروج نماز بخواند زیغ بعد. حالا سوال این استش که آیا اولا این حرکات خروجیه، این قدم هایی که این داره بر میداره برای خروج، این تصرفات خروجیه آیا واجب است؟ شاید به ذهن اولیه شما همه برسه که واجب است. خب این باید خودش از مکان غصبی خارج کنه، واجب است. آیا حرام است؟ آیا نه واجب است نه حرام است؟ آیا هم واجب است هم حرام است؟ عقاب داره این آقا یا عقاب نداره این آقا؟ معرکت الآرا است. معرکت الآرا به تعبیر ناینی و غیر ناینی، معرکت الآرا حالا صحبت میکنیم، معرکت الآرا ناینی پنج قول میشمرند، شاگردش آقای خویه همون پنج قول رو میشمرند، مرحوم مظفر هم همون پنج قول رو میشمرند. پنج که این حرکات خروجیه اینا از جهت حکم تکلیفی حکمشون چیه؟ اصلا حکمی دارن یا ندارن؟ بعد از این بحث میکنیم در مورد حکم وضعی این صلاته. آیا این صلاتی که حین الخروج خونده شده است آیا این باطل است یا صحیح است؟ در دو مقام باید بحث کنیم. سوال شما میگید اینجا مع عدم المندوحه کجا تصویر داره؟ ما داشتیم اینو میخوندیم، جایی که اجتماع امر و نهی بشود بدون مندوحه، مندوحه نباشد یعنی مستر باشد، این تصویرش کجاست؟ میگیم همین حرکات خروجیه. همین حرکات خروجیه، همین تصرف خروجی، این آقای مکلف بهش مستره و هیچ گونه مندوحه ای ندارد. چیکار بکنه؟ دقیق که اگر از اونا بود که بلد بود که خدمت شما را شاید تیول عرض بکنن که دوچار قصد نمیشد، که ظاهرن اونه که تیول عرض میکنن از این کارا نکردن که تیول عرض بهشون دادن. خب چاره نداره از این حرکات خروجی، از این تصرف خروجی مندوحه ای ندارد. لذا مستر است و هیچ گونه مندوحه ای ندارد. حالا در حین حرکات خروجیه مجبور شدیم نماز رو بخواند. این بحثا در دو مقام پیش میاد. ملاحظه بفرمید اولشون.
الثانی ان یکون الافترار به سوء الاختیار کمن دخل منزلا مقصوبا متعمدا فبادر الى الخروج.
چرا؟ تخلصا من استمرار القصب، چون هر چی بمونه قصب و قصب حرام و حرامه. فان هذا التصرف، گفت یه جا دیگه به خودت بیا بسه،
فبادر الى الخروج تخلصا من استمرار القرض. فان هذا التصرف في المنزل، این تصرف در منزل، في الخروج، در اون حرکات خروجی، لا شک فی انه تصرف قصبی ایضا، شکی نیست که اینا تصرف قصبی است. ببینید مرحوم مظفر، من وقتی داشتم عبارات رو توضیح میدادم خب اینا رو حفظ بودم، ولی از بیان اینا خودداری کردم. مرحوم مظفر از اول عبارات رو جوری مینویسه با اون چیزی که بعدن خودش میخواد انتخاب بکنه یکسان دارم. دقت کنید، ببینید از اول میگه این تصرف خروجی، اینم قصبه دیگه، قصب اینم صادقه دیگه. چون وقتی مولا گفت لا تقصب یعنی دخولن بقاءن و خروجن، این ایزن یعنی همون جوری که لا تقصب دخولن، اصلا نباید دخولن وارد میشد، بعدش هم بقاءن نباید بمانی، خروجن هم همینطور. لذا این حرکات خروجی، این تصرف خروجی هم، این هم قصبه. دقت کردی؟ مرحوم مظفر این نحوه ورودی که پیدا کرده داره گرا میده، شما بعدا وقتی مبناش رو میبینیم میبینید داره گرا میده به مبنای خودش. فإن هذا التصرف في المنزل في الخروج لا شك في أنه تصرف قصبي أيضا، این خروجی قصبی است، أيضا مثل دخولی و بقایی، کما اینکه صفحه بعد خودش تصریح میکند، پاراگراف دوم خط دوم، دخولا بقاءا خروجا. و هو مسترون، تا الان استرار نساختید که شما، و بحث شما سر نحوه دوم استرار بود، میگه خب برات میسازن. و هو مسترون الارتکاب این تصرف، مستر چاره ای نداره، الان نخواد خارج بشه، یه روزی که میخواد خارج بشه، هر وقت بخواد خارج بشه چاره جز این راه نداره، مندوهی نداره. و هو مسترون الارتکاب این تصرف خروجی لتخلص من استمرار فعل الحرام، الان نه، در روز دیگه، در روز نه، یک سال دیگه، برصورت بعد این راه رو به پیمند بس خروج، مندوهی هم ازش نیست. لذا استرار، عدم مندوه، انحصار، همه اینا میشود وارد این بحث ما نحنفی میشود استرار رو نحوه ثانی. و اینجام به سوء اختیار خودش بود، میخواست از اون اول وارد این خونه نشه، این به سوء اختیار خودش بدید. و هو مسترون الارتکاب هیل تخلص من استمرار فعل الحرام و کان استراره الی، همه این عباراتی که داره اینجوری میرسه کان استراره الی، میبینید بعدم در مبنای خودش میخواد از اینا استفاده کنه، خوب شروعی پیدا کرد تا بعدن قشنگ تطبیق بده به مبنای خودش. و کان استرار این آقا الی به این تصرف خروجی به محض اختیاره، به صرف اختیار خودش بود، لذا نوشتیم استرار به سوء الاختیار. چطور به محض اختیار خودش بود؟ از دخل المنزله قاصبا به اختیار، چون خودش وارد شد، خودش قاصبا به اختیار خود، این که مثل محبوس نیست که پرتش کرده باشن انداخته باشنش، این خودش دخل المنزل قاصبا به اختیاره. دو نکته رو عرض کنم ادامه عبارت رو بدم. نکته اول، امام رضوان الله تعالی علیه هم در تهذیبشون جلد 258 و هم در مناهج جلد 242 یه قیدی زدن، این قید بسیار کارآمده، جلوی خیلی از اشکالات شما رو در مباحثه و غیر مباحثه خواهد گرفت. امام فرمودن وانحصرت تخلص منها به تصرف فیها به غیر اذن صاحبها، این قید رو امام با دقت زدن، چون اگر کسی این قید رو نزند بحث ممکن است به یه جاهای دیگه کشیده بشود. شما در مباحثه تأمل کنید میبینید که این قید بسیار قید با فایده است، به غیر اذن صاحب. نکته دوم، عبارت شهید صدر رو بخونم از بحوث جلد 3 صفحه 90 میفرماد لا اشکاله فی لزوم الخروج، اینا رو داشته باشید، میخوام بعدا ازش استفاده کنم. لا اشکال فی لزوم الخروج علی المکلف فوراً فوراً، لا اشکال، احدی نیست که بگی که این حرکات خروجی او اشکال دارن. همونجور سر جات وایسا، هی قصد رو قصد بیا، هی حرام رو حرام بیا. لا اشکال فی لزوم الخروج، کلمه لزوم هم داشته باشی، فی لزوم الخروج علی المکلف فوراً فوراً. چرا؟ لعلا یرتکب حراما زائدا، تو اینکه حرام زائدی رو مرتکب نشه، یعنی هر چی که بمانه بدتر میشه کارش. لذا همه قائلن که این باید خارج بشه، همه قائل. این مسئله در لسان فقها معروف شده و مشهور شده به مسئله التوسط فی الارض المقصوبه، و یا عناوینی مشابه این. دقت کردی؟ حالا خصوصیت این لفظ نیست، مثلا بعضیا دارن فی توسط لعرض المقصوبه، امام تیتر دادن فی حکم المتوسط فی عرض المقصوبه، مشابه این. این مسئله به این معروف شده. مستحضرید لغت میگه توسط المکان ای صار فی وسطه، کسی که این وسط هم حالا منظور به دقت عقلی نیست که حالا وسط اون مکان، یعنی داخل درون. دقت کردی؟ این معروف شده به کسی که در درون یه مکان قصبیست. حالا میخواییم حرکات خروجیش رو بحث کنیم و اگر اون نماز رو در این حرکات خروجی خون وضعیتش چطور است. تعرف هذه المسئله تو فی لسان المتأخرین به مسئله التوسط فی المقصوب و الکلام و یقعوفی ها من ناهیتین، یک فی حرمت هازت تصرف الخروجی. لطفا به کلمات دقت کنین، میخواییم سر تصرف خروجی بحث کنیم، تصرف خروجی او وجوبهی یا اقوال دیگه که حالا ایشون بیان میکنه. دو فی صحت صلات المعتیه بها حالل خروج، که این دومی رو لطفاً منتظر بمانید، انشالله تعالی 348 خواهد آمد. اولین بحث حرمت خروج من المقصوب یا وجوب و حرام است یا واجب است یا اقوال دیگه. عرض کردیم 5 قول مشهور وجود دارن، مرحوم مظفر اون 5 تا قول رو میفرماد. این دیگه 5 تا قول فکر نکنم خارجی داشته باشد، اجازه بفرمایید از روش بخوانیم که عبارتم پیش بره، بعد برسیم ببینیم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چطور برخورد میکنه با این 5 قول. اما ناحیت الاولا، ظاهرا آدم اینجوری ظاهرا کتاب نمینویسه، ظاهرا وقتی مینویسه من ناحیتین یک دو میرسه اما ناحیت الاولا حرمت الخروج من المقصوب او وجوبه، نه که اول بنویسه حرمت الخروج من المقصوب او وجوبه اما ناحیت الاولا. این ظاهرا سیر قشنگی نیست برای عبارت نویسی. خب حالا فقط تعددت الاقوال فیها، ناینی میگه معرکت الاراه، فقیل به حرمت تصرف الخروجی، یه دی از آقایون فرمودن این تصرفای خروجیش حرام است، حرام. پس چرا شهید صد فرمود لا اشکاله؟ چرا فرمود لا اشکاله؟ فرمود همه قائلن که باید این خارج بشه. این آقایون گفتن حرام است این تصرفات خروجی. دقت کن، از کسایی که این قول رو داره خود مرحوم مظفر است رضوان الله تعالی. خود مرحوم مظفر قائل است که این تصرفات خروجی حرام است. از کسایی که این قول رو دارد امام رضوان الله تعالی علیه است. امام هم در تهذیبشون اقواها جلد 258 انه منهی عن به نهی الفعلی و لیس به مأمور به شرعا، و هم در مناهجشون جلد 2 صفحه 143 حرمت تصرف خروجی فقط، این فقط به کجا میخوره؟ در مقابل اون قولی که میگه هم حرام هم وجوب، این فقط یعنی دیگه وجوبی ندارد. دیدید امام چی تصریح کرد؟ ولیس به مأمورن به شرعا، وجوبی ندارد. این قول هم. قول دوم، قیل به وجوبهی فقط، واجب است. ولیکن یعاقب و فاعله، با اینی که واجبه ولی استحقاق عقاب دارد. این آقا استحقاق عقاب دارد. ببینید مرحوم مظفر کاری که در این کتاب خواهد کرد این است که قول به حرمت رو تقویت کنه، قول به وجوب رو بزنه. دقت کردی؟ ولی دیگه وارد این نکات نمیشه. ولیکن یعاقب فاعله، ولیکن لا یعاقب فاعله. دقت کردی؟ این قول، قول صاحب فصول است، صفحه 138 سطر 25، سطر 25 قول صاحب فصول. خب حالا دلیل وجوبش چیه؟ انشالله تعالی عرض میشه. این ولیکن یعاقب و علیهش دیگه چیه؟ ولیکن یعاقب فاعله، استحقاق عقاب دارد. منظور از یعاقب و بارا عرض کردیم استحقاق عقاب است. ما واسه کسی بهشت و جهنم تعیین نمی کنیم، کسی دیگه ظاهرن مأمور این کار است. ولیکن یعاقب فاعله این استحقاق عقاب دارد طبق قاعده. خب این رو وقتی به فصول رو رجوع می کنیم تو همین آدرس می بینیم صاحب فصول چرا گفته یعاقب فاعله. قد کردیم دلیلش رو مرحوم مظفر در عبارات آتی نداره، من باید عبارت رو حل کنم. این قول رو باید به اندازه خودش یه کوچولو هم که شده یه مقدار روشنش کنیم. ایشون اونجا میفرماید به خاطر جریان حکم معصیت بر این آقا، حکم معصیت، من قائل شدم به وجوب ولی این آقا حکم آسی برش بار می شود، آسی استحقاق عقاب دارد. شما ازش می پرسید خب چرا حکم آسی بر این بار می کنی؟ میگه دلیلش این است که انهو لا یعاقب به نهی الفعلی، نهی فعلی الان گردنگیر این آقا نیست، بل به نهی سابق علی دخول. اون لا تقصبی که قبل از دخول گردنگیر این آقا بود، مولا جون بهش گفته بود وارد نشو و این دخول کرد و وارد شد، این آقا آسیه. گرچه حرکات خروجیش وجوب داره ولی اون نهی سابقه، اون نهی سابقه رو زیر پا گذاشت، وارد شد، لذا حکم آسی بر او وار میشه، استحقاق عقاب داره. این تعبیر نهی سابق دیگه چیه؟ حالا انشالله تعالی وقتی عبارات رو داریم حل میکنیم این بیشتر روشن میشه. چرا اینا تعبیر به نهی سابق کردن؟ چون معتقدن اون لا تقصد ساقط شده بعدن، لذا از اون تعبیر میکنن به نهی سابق، به خاطر این که الان هین حرکات خروجی ساقط شده ازش تعبیر میکنن به نهی ثابت. حالا چرا ساقط شده انشالله تعالی عرض میکنم. این همین قول. قول سوم، قیل به وجوبهی فقط، این قولم قائل به وجوب. و فرقش با قبلی چیه؟ این میگه ولا یعاقب فاعله، دیگه اون نهی ثابت دیگه الان این آقا رو نمیگیره، لذا شما هیچ دلیلی بر این که حکم معصیت بر این آقایی که داره تصرف خروجی میکنن ندارید بار کنید، لذا استحقاق عقابی نداره. خدمت شما عرض شود این قول رو شیخ انصاری بهش قائله در متاره جلد 1 709 709، و بعدش هم مرحوم نائینی که وقتی این 5 تا قول رو میفرماد اقوا قول علامه انصاری است، فواید الاصول جلد 2 447. آقای خویی هم وقتی داره نظر استادش رو شرح میده همین نظر رو به استادش نائینی منتسب میکنه در چند جا، من جمله یک جا جلد 4 300 و 64 یه جام 373. اینم برای این قول قیل به حرمتهی و وجوبهی مهن. اون فقط ها در مقابل این مهن بود. قائلیست که میگه هم حرمت دارد هم وجوب دارد. این حرکات خروجیه، دقت کردی؟ مهن کی به این قائله؟ صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 351. ببینید شرح عضدی رو بر مختصر ابن حاجب صفحه 94. او هم اسامی عامه‌ای که به این قول قائلن آورده عضدی، یکیشون که تراز اول عامه است و اصولی های ما خیلی از اون نام بردن، حتی مثل امام، حتی مثل میرزای ناینی، مثل شیخ انصاری، دقت کردی؟ همه نام بردن، جناب ابی هاشم معتزلی است، دقت کردید؟ لذا خود صاحب قوانین می نویسه این مذهب مذهب ابی هاشم است و اکثر افاضل متأخرین ها بل هو ظاهر الفقها و هو الاقرب. لذا صاحب قوانین هم همین نظر رو داره. و قیل لا هذا لا ذاک، نه وجوب نه حرمت، دقت کردید؟ اینم از اوناست، نه وجوب نه حرمت، ولی معذالک یعاقب علیه. دلیل عقاب همون دلیل عقابی بود که در قول دو عرض کردیم، به خاطر اینکه حکم عاصی بر این آقا وارد می شود به خاطر عصیان اون نهی سابق لا تقصر. خب خوب گوش کنید، این قول قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه جلد 2 صفحش رو کجا نوشتم شما ببینید، حالا بعد اینجا نوشته باشید. 204 امکان نداره، به اونجا ها نمیست، اول 2 دقت کرد. حالا آدرسش ببینید شما. و قول آقای خویی است. آقای خویی هم می‌فرماید که اقوا ما افاده صاحب الکفایه در محاضرات جلد 4 صفحه 393. 393 آقای خویی هم همین قول رو داره. خدمت شما عرض شود که این قول، آخه ببینید شهید صد فرمود لا اشکاله، همه میگن این بعد خارج بشه، فی لزوم، کلمه لزوم هم داشت. خب این که میگه نه واجب نه حرامه، که اینا میگن لزوم لزوم عقلی است، ما داریم الان حکم شرعی بستیم. بله عقلا لازم خارج شود، دلیل خود صاحب کفایه تسلیم میکنه عقل و محذوره. عقل میگه اگر بمانی همش قصد رو قصد، دخل خودتو آوردی، حرام رو حرام، پس بهتره فورا در بری. این عقل و محذوره را حالا فعلا که ما که بحث نکردیم، داریم میگه مرحوم آقا چی فرمود، دقت کردی؟ لذا اینام قائلن که این باید بره لزوم، ولی لزوم عقلی، لزوم عقلی. ببینید عبارت صاحب کفایه رو، مع الزام العقل بالخروج لکونه اقل محذورن، دقت کرد؟ به خاطر اقل محذورن. مرحوم مظفر چیکار میکنه؟ مرحوم مظفر نمیاد دونه به دونه اینا رو بررسی بکنه که طول بکشه، میاد قول به حرمت رو دلیلش رو بیان میکنه، میگه اونایی که قائل به عدم حرمت نیستند اشتباه کردند. تا اینجا ببینید چه اتفاقی میفته، قول به دلیل حرمت ثابت، قائل به اونایی که قائل به عدم حرمت نیستند اشتباه کردند. یعنی با این چیکار میکنه؟ قول دو رو میزنه، قول سه رو میزنه، قول پنج رو میزنه. کسی که این کار رو میکنه این سه تا قول رو میزنه. دو زده میشود چون دو گفت وجوب فقط، سه گفت وجوب فقط، پنج گفت نه وجوب نه حرمت، و ما اثبات کردیم حرمت رو، لذا این سه تا زده میشه. فقط میمونه قول کیا؟ قول کسایی که گفتن واجب و حرام مهم. لذا میبینه دیگه برای اینکه این قول خورده بشه این مقدار حرف به درد بخور نیست، باید بیاد قول به وجوب رو مطرح کنه بزنتش تا این قولم زده بشه. لذا همین کار رو میکنه، قول به وجوب رو هم میزنه تا این قول شماره چهار هم زده شه. من قبل از اینکه عبارات رو بخوانم یه سوال رو از شماها متوقع بودم، دقت کن که بپرسید، شاید بلد بودید و نپرسید. چی آقا؟
رابطه بین احکام خمسه؟
آها، یعنی اون آقا چجوری قائل شد هم به وجوب هم به حرمت؟ فعلا که راجب این که صحبت
بکنم، اینکه بستگی نداره که خروجش اشد تصرف هم باشه یا نمارش.
خدمت شما عرض شود که اونو مثلا اگرم بیان کرده باشن تو اون بحث صلات بیان کردن، دقت کردید که خود ایشون هم یه مقدار اشارات اونجا داره.
بین حکم وضعی و تکلیفی
چی؟ اون نماز که میخونه، اون قسمی تمام. اونو که الان اصلا فعلا گذاشتیم کنار، فرستادیمش بسه صفحه 348. الان داریم هر چی صحبت میکنیم این تصرف خروجی حرام است یا حرام نیست، واجب است یا واجب،
خروج مقدمه.
اون سوال این استش که کو اجتماع امر و نه، کو امرش ظاهره. این خیلی سوال خدمت شما هر شبت روشنی باید باشه. خب ما داشتیم چی کار میکردیم؟ ما از صفحه 341 ایشون تیت داد اجتماع امر و نه مع عدم المندوح. این بحث ما بود، گفتیم عدم مندوح یعنی استرار، استرار به دو نحو، یک اونجایی که سوء اختیار ندارن، دو اونجایی که سوء اختیار دارن. خب حالا اجتماع امر و نهیش کو؟ امرش کو؟ رد کردید؟ امرش رو حالا عرض میکنم خدمت شما. عرض شد که اگر کسی وجود امر رو در ما نحن و فی قبول کند، یعنی اگر ببین چجوری باید کنند، اگر کسی وجود امر رو قبول کند از عبارات مرحوم مظفر به دست میاد ذیل قول وجوب وقتی داره بیان میکنه. میخواد بگه ما ادله‌ای داریم که بابا میگه تخلص عن الحرام، تخلص عن الحرام، این امره. از اون عبارتی که ایشون صفحه 345 بیان میکنه، معنونون به عنوان تخلص عن الحرام. این آقای خویی وقتی داره نظر استادش رو توضیح میده، استادش نظر شیخ انصاری رو داشت، قیل به وجوبهی فقط، باید بگه چرا هم دیگه. آقای خویی این عنوان رو واسه وجوب در نظر گرفته، جلد 4 صفحه 373 قاعده وجوب رد المال الی مالک، رد مال کن به مالک، این اون امره. و این هم اگر میخواد رد مال کند به مالک، شما در فقه خوندید یه نوع از رد مال به مالک، اگر اینه اینو باید بزنم کف دستش. اینا رو دارن در شرح لغوی که خوندید دیگه، یکیش آن است مثل بحث اجاره، آن است که خانه رو تخلیه کند. رد المال یه وقتی به تخلیه است، این اون امر است. آقای خویی اینجوری فهمید از عبارات امام رضوان الله تعالی علیه به دست میاد، امام که خودش حرمتی است فقط، و ولی میگه اونایی که میخوان وجوب رو بگن لابد باید یکی از این عناوین رو بگن. امام 4 تا عنوان فرمودن، جلد 258. یکی خدمت شما بگه مثلا دلیل داریم یجب علیکم الخروج عن الارض المحسوبه، مثلا این امر باشه، یا همین تخلص عن الحرام، یجب التخلص عن الحرام، یا مثلا تخلص عن الحرام. سومیش اینه که آقای خویی فرمود که وجوب رد المال الی صاحبهی. چهارمیش ترک کن اترک التصرف فی مال الغیر. اگر کسی بخواد وجوبی رو اینجا مطرح بکنه، دیگه من ندیدم بیشتر از این عناوین در کتاب، بیشترین عنوان رو امام مطرح فرمودن. فقط که چشم گوش کن. خب اون وقت طبق این اقوال پنجگانه که خواندیم، آیا همه اینا میشه مسئله الاجتماع امر و نه؟ دقت کردی؟ مسئله اجتماع امر نه میشه. عذر میخوام، مسئله الاجتماع امر و نه، مسئله الاجتماع امر و نه، نه اجتماع امر و نه میشه. بله، فقط طبق قول 4 که هم قائل شد به وجوب هم قائل شد به حرمت، اون مسئله رو اجتماع امر و نه دیده دیگه. و قبلا تو همین کلاس عرض شد اگر در بین اقوال یک قول هم باشد که طبق اون قول یه مسئله ساخته بشود، کافیست که اونجا بحث بشود. اینا رو قبلا گفته بودیم. ما که گفتیم حتی قولی هم نباشد، احتمالش هم باشد، کفایت میکنه. ببینید امام رو، امام رضوان الله تعالی علیه جلد 261 وقتی این قول رو داره توضیح میده، دو بار تصریح میکند که این قول، حالا شماره 4 مرحوم مظفر، یکون و من باب الاجتماع، این از باب اجتماع امر و نهی میشه. لذا این هم برای این تیکه بس. خب حالا بریم ببینیم مرحوم مظفر چطور میخواد حرمت رو اثبات کنه. فکر میکنید چجوری حرمت میفهمه؟
این شاید این
طبیعیه
که مثلا قول حرمت خالی و وجود خالی دارن در واقع نتیجه نظرشونه.
یعنی دیگه گرفتم دیگه، همینه دیگه. تو اجتماع امر و نهی بحث میکنن، نتیجه قولش میشه حرمت فقط. ولی پس طبق این نتیجه نمیتونیم بگیم که این بحث از این هاست، ولی میتونیم تو این بحث بکنیم. ولی گفتیم طبق قول 4 نتیجه اصلا با همون تیتر و انباز سازگاری داره. بعد کاملا
که امر رو گفتم بسازیم، این بحثی که داشتیم که امر یک
توزیم نه انزده آمونیا، اینا خواهد آمد،
تو نهی
خواهد آمد. سید یکم سب خواهد. اگر اینا رو به این وسط بیاندازی مطالب با چشم خواهد آمد. من خدمتتون، اگر اینا رو عرض نکردم، اینا که در ذهن شما بگو موندش. مرحوم مظفر قائل است الان میخواد اثبات کنه حرمت چی رو؟ حرکات خروجیه، تصرف خروجی. میفرماد یاد صفحه پیش چی بهت گفتم؟ حضرت مولا جان به این آقا فرمود لا تقصر دخولن و قائن خروجن. این حرکات خروجی قصبون ایزن، یه حرکات خروجی اینا تصرف قصبی فی مال الغیر، میگم لا تقصب اینا هم میگیره. خب این چرا نباید حرمت داشته باشه؟ حرمت داره. لا تقصب مولا چرا باید تعقید بخورد به دخول و بقا فقط؟ خب این حرکات خروجی هست، این قدم گذاشتن فی مال غیر بدون اذنی که از امام اضافه کردیم از منهاج و تحصیب نیست، بس رضا حرمت دارد و همین راحتی حرمت رو اثبات میکنه. شما براتون سوال بیشتر تولید میشه. بس اونایی که اینو قبول نکردن وجوبی فقط شدن یا مساهای خویی نه وجوبی نه حرمتی، خب اینو چیکار میکنن؟ حالا باید برسیم دیگه، یواش شما. اما وجه الحرمت، فمبنیون علا انت تصرف بالقصد به ای نحو من انها تصرف. یعنی چی به ای نحو؟ یعنی دخولن بقاءن خروجن، دخولن بقاءن خروجن محرمون من اول الام. اول الام یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه وارد بشه. مولا بهش گفت نکن تصرف فی مال غیر نکن. محرمون من اول الام، اول الام یعنی چی؟ یعنی قبل الابتلاء به دخول. فهوه این آقا قبل انیت خلم منهیون، منهیون ان کل تصرف فی المقصود. خدا نهیش کرده بود، شارع نهیش کرده بود حتی هاز تصرف خروجی، حتی این تصرف خروجی. شما برای چی میگید این حرام نی؟ به چه ملاکی میگید این حرام نی؟ متمکن بود، میتونست ورود پیدا نکنه، خودش با سوء اختیار خودش ورود پیدا کرد، لذا این تصرفات خروجیش هم تصرف غصبیست، حرامون. حالا دیدید اون نحو شروعی که عرض کردم، گفتم تمام این عبارات رو داره مینویسه تا بعدا قشنگ به مورد انتخاب خودش تطبیق بده. حالا ببینید تطبیق بده. حتی آهاز از تصرف خروجی. چرا منهیون؟ لعنهو کانه متمکنن من ترک این تصرف خروجی. این متمکن بود از ترک تصرف خروجی. چجوری؟ به ترک دخول. از اول وارد نمیشد. از اول وارد نمیشد. تو این مرحله حرمت رو اثبات کرد. تو مرحله دوم میگه اونایی که حرمت را قبول نکرده هن. یعنی قول شماره دو، قول شماره سه، قول شماره پنج. ببینیم دلیل اونا چیه که قبول نکردن. دلیل، ببینید من این دلیل رو رفقا چجوری توضیح میدم. میتونم یه جور دیگه هم توضیح بدم، ولی به نظر من هر چی بتونیم عبارات یک کتاب رو به هم جفت و جور کنیم این انسب است تا اینکه عبارات رو گسیخته از هم بیان کنیم. من میگم به امثال مرحوم مظفر که این قول رو انتخاب کردن، یعنی قول به حرمت رو، این آقایونی که قائل به حرمت نیستن اینجوری گفتن، گفتن مثل این که شماها یادتون رفته چی میگی. شما نبودی که دو صفحه پیش در اون نقولو گفتی آقا اگر اضطرار پیش آمد، اضطرار تکلیف را از فعلیت می اندازد، تکلیف را از فعلیت می اندازد. مثل این که این مرحوم مظفر یادت میره چی میگفتی. شما گفتی اضطرار تکلیف را از فعلیت می اندازد. خب تطبیقش بر معنی اهدافی چیه؟ میگه خودش رو صفحه پیش نوشتی، نوشتی این نسبت به تصرف خروجی مستر است، مندوهی ندارد. یکی از نقولات گرفتی، گفتی اضطرار تکلیف را از فعلیت می اندازه. دوم گفتی تصرف خروجی مسترون به هست، چون این آقا مندوه ندارد. چه الان، چه 10 سال دیگه، چه 1 سال دیگه، چه 100 سال دیگه باید آخر خارج بشه. خب این دوتا رو بذاریم کنار هم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که در تصرف خروجی نه از فعلیت می افتد، لا تقصد از فعلیت می افتد. فلذا کدوم حرمت؟ اون لا تقصد فقط دخولی رو می گیرد و بقایی. نسبت به خروجی چون مسترون به هست، دقت کردی؟ از فعلیت می افته. شما چجوری حرمت رو ثابت کردی؟ گفتی لا تقصد به ای انواع، چه دخولی، چه بقایی، چه خروجی، اینو میگیره. ما با این بیان گفتیم نمیگیره. ببینید اگر مطالب به هم جفت و جور بشه این به نظرم انسان. مرحوم مظفر میگه من یادم اونجا چی گفتم، ولی این بیان شما رو اینجا قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنی؟ گوش کنید. میگه ببینید شماها مثل اینکه حاضری قفلتون ظاهرن، مثل اینکه شماها یادتون میره. اونی که اونجا بیان کردید زیر زیل بحث اضطراری بود بدون سبب اختیار، ولی اینجا اضطراری بود که این سوء اختیار داشت. چرا اینا رو یادتون میره؟ چرا غفلت ظاهره میکنید؟ اونجا چون خودش هیچ اختیاری نداشت، محبوس بود، گذاشتنش توی مکان قصبی. لذا اضطرار تکلیف رو از فعلیت انداخت. ولیکن اینجا در حقیقت اضطرار نیست. چرا؟ چون میخواد از اول وارد نشه تا مسترم نشه. این اضطراری است که خودساخته را تدبیر نیست. چی میگن؟ خود کرده را تدبیر نیست. خواست از اول داخل نشه. این از مقوله این قاعده فلسفی است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. نخوندی اینا رو در فلسفه؟ یا به تعبیر شهید سر، الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. این اضطراری اختیاره، چون خودش با دست خودش دخول پیدا کرد. اون خودش با دست خودش دخول پیدا نکرده. این دیگه در حقیقت از اضطرار میافتد، چون اضطرار با اختیار منافات با اختیار نداره، اختیار است، از اول وارد نمیشد. لذا این دلیل اینجا نمیاد. این اضطراری که اینجا گفتیم اضطراری بود که بدون سبب اختیار باشد، ولی اضطراری که با سوء اختیار باشد، این از جهت حکمی مساوی است با اختیار، هیچ فرقی نمی‌کند. چون اضطراری که با اختیار پیش بیاد منافی با اختیار نیست. لذا جوابت رو دادم. لا تقصد این آقا رو می‌گیرد، حرکات خروجی می‌شود حرام بالفعل، حرام بالفعل. من عبارت رو بخوانم نه اون، حالا اگر یه سری نکاتش بود انشالله فردا اگر تونستم این درست. و من یقولو به عدم حرمتهی، کسایی که قائلن حرمت ندارد این تصرفات خروجی، این تصرف خروجی، و من یقول به عدم حرمت این تصرف خروجی، فانهو یقولو به قائل شده به این عدم حرمت، لانهو یجدو انهاز المقدار من التصرف مسترون اله، این تصرف خروجی دیگه مسترون اله هست. خود شما هم صفحه پیش فرمودی سواون خرج القاسب و او بقی، چه الان بخواد خارج بشه چه بماند، ده روز دیگه خارج بشه، صد روز دیگه، یه سال دیگه، آخر این است که باید از این راه خروج خارج بشه. لذا این مقدار تصرف هیچ مندوی ازش نیست، انحصاریست، مسترون اله هست. خب وقتی مسترون الی شد فا متفرع بر استرار، فیمتن و علیه ترکو، نمیتونه ترکش بکنه، قدرت بر ترک نداره. و شما گفتید اگر قدرت بر ترک نبود تکلیف از فعلیت میفته. فیمتن و علیه ترکو، ممتنع است علیه بر این آقا، آقایی که وارد شد، ترک هازن مقدار من التصرف، و محفرز امتناع ترک، کیفه یبقا علا صفت الحرمه، چجوری این حرکت خروجیه، این تصرف خروجی، کیفه یبقا این تصرف خروجی علا صفت الحرمه، پس حرمتی نیست. ولیکن نقول له ان هذا الامتناع هو الذي اوقع، این خودش با دست خودش انداخت، اوقع نه وقع، تو محبوس وقع، ولی این اوقع، اوقع نفسه فی به سوء اختیاره، و کان متمکنن من ترک این تصرف خروجی، چی کار کرد؟ به ترک دخول، از اول وارد نمیشد. نشنیدی قاعده فلسفی رو، ول امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، این اضطرار حساب نمیشه. اینو با اون مقایسه نکن. قاضی غفلتون ظاهره، ولی امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فهو مخاطبون من اول الام به ترک تصرف حتی یخرج، حتی حرکات خروجیش هم مثلاق قصد بود. فالخروج فی نفسهی بما این که تصرف است، اینا تصرفه دیگه، داره قدم برمیداره، تصرف است، داخل من اول الام فی افراد الانوان المنهیه هم، این هم صدق علیه قصد، و مولا فرموده بلا تقصد ای ان الانوان، اینا دیگه تکرار علکیه، ان ای ان العنوان المنهیه هم و هوت تصرف به مال الغیب بدون رضا، چون ایشون آخر بحث تعدد عنوان یوجب تعدد معنون املا قصب رو تعریف کرد به تصرف به مال الغیب بدون رضا. ای ان العنوانه المنهیه ان یسع فی عمومه کل تصرف متمکن من ترکی حتی الخروج، همه رو میگیرن و امتناع و ترک حاضر تصرف به سوء اختیاره لا یخرجه عن عموم العنوان. این حالا مستر شده، ولی بشه این اضطرار در اثر سوء اختیار خودش پدید آمد، از اول میخواست دخول پیدا نکنه، لذا از عنوان قصد این تصرف خروجی خارج نمیشود، تطبیق عنوان که بشود حکم بر عنوان بار میشود، این تصرف خروجی میشود حرام. نحن رو هنوز درس ندادم، ظاهرا یک ساعت شد، انشالله تعالی بقیهش فردا. استغفر الله و الحمد.